ولی بپرسم که آیا تا نوجوانی و بزرگسالی هم میتونه ادامه پیدا کنه همین اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند؟
بله، اگر که مشکل حل نشه، چون حتما باید این وضعیت درمان بشه، علتش باید شناخته و رفع بشه، در غیر این صورت این وضعیت ادامه پیدا میکنه، یعنی به عنوان یک طرح شخصیتی در وجود فرد باقی میمونه. بله. برای نمونه وقتی که راجع به دختران فراری صحبت میشه،
درسته،
که از خونه فرار میکنن و میرن، باید توجه داشت که یکی از عللش این است که این دختر مورد محبت و توجه پدر و مادر نبوده،
قرار نگیره،
بنابراین با فردی آشنا میشه، اون فرد هم او رو فریب میده. درسته. و این هم فوری به راحتی همراه با او میره.
درسته.
برای
بله.
نمونه و باید به این مسائل توجه کرد که زیربنای برخی از آسیب‌های اجتماعی برای نمونه همین ارتباط اجتماعی، تعامل اجتماعی بی قید و بند.
بله، و این اختلالات روانی که در پس این آسیب‌های اجتماعی وجود داره. آقای دکتر، حالا اون بحث در واقع مهم این اختلال رو بهش بپردازیم که چرا اصلا ما باید در صدد درمان این اختلال باشیم. قبل از اون بفرمایید آیا خود به خود میتونه درمان بشه اگه کودکی از سنین حالا مثلا 5 سالگی هم عبور کرد و بگیم خب یواش یواش این علائم کم رنگ میشه، نیازی به مراجعه به متخصص نداره؟
گرچه ممکن است ما با مواردی مواجه بشیم که اینها بهبود پیدا می کنن، ارتباطاتشون رو در چهارچوب درستی قرار میدن، اما اگر درمانی صورت نگیره اکثریت این رویه درشون ادامه پیدا خواهد کرد.
بله.
و اگر از 12 ماه بیشتر طول بکشه این وضعیت دیگه عنوان پیوسته پیدا میکنه، یعنی میشود اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند از نوع پیوسته.
بله.
و وقتی از 12 ماه بیشتر شد، یعنی دیگه باز هم بیش از این ممکنه که تداوم پیدا بکنه. و همونطور که عرض شد، در هر سنی مخاطراتی وجود داره. این بچه‌هایی که شما در صفحه حوادث روزنامه‌ها میخونید که برای نمونه گم شدن.
بله.
و یا اینکه وسایل زینتی رو که داشتن یک فرد غریبه اومده و بله. از اونها گرفته و برده، بسیاریشون همین مشکل رو داشتن که پدر و مادر توجهی نکردند. یعنی یک فرد غریبه نزدیک شده، این بچه هم خیلی راحت احساس آشنایی با او کرده، راه افتاده دنبالش، سوار ماشینش شده و یا به او اجازه داده که بدنش رو لمس بکنه یا اجازه داده که زینتالاتش رو برداره. و بعد هم وقت ما در صفحه حوادث عواقب دلخراش چنین بیتوجهی هایی رو میبینیم.
آقای دکتر، پس نکته نگران کننده این اختلال اینجاست که کودک ما چون به خاطر اینکه حالا یه اعتماد بیش از حد داره به غریبه ها، ممکنه خیلی آسیب رو هم متوجه خودش هم خانواده کنه. مثلا فرض بفهمم مثالی که شما فرمودید، اطلاع بده که مثلا در خانه ما مامانم سر کاره، پدرم نیست، من تنهام. خب این خیلی مسائل رو به دنبال داره و خیلی آسیب ها. ظاهرا نکته خیلی در واقع پررنگ این اختلال همون اعتماد بی قید و شرط یا اون اعتماد همه جانبه کودک به غریبه هاست.
بله، یعنی تفاوت بین آشنا و ناآشنا رو مثل این که متوجه نیست، پدر و مادر به او یاد ندادن. دلیلش همین است که خودشون با بچه ارتباط عمیق عاطفی پیدا نکردن که بعد بچه معیاری داشته باشه که بسنجه اون رو با ارتباطش با غریبه ها. یعنی وقتی رابطه با پدر و مادر مثل رابطه با یک فرد غریبه باشه تقریبا.
بله.
این وصف پیش میاد. پدر برای نمونه صبح میره موقعی که بچه خوابه و شب برمیگرده موقعی که بچه باز خوابه.
بله.
یا بعضی وقتا دیده میشه که مادران هم یک همچین الگوی رفتاری رو در پیش میگیرن و بعدم با خودشون میگن خب در عوض ما برای بچه زحمت میکشیم، آینده خوبی رو براش فراهم میکنیم، از نظر مادی او در رفاه خواهد بود، کلاس‌های مختلف میذاریم، اگر ما نیستیم براش پرستار گرفتیم، کلاس فوق برنامه میذاریمش، غافل از این که مهمترین مسئله وجود ارتباط عمیق عاطفی و دلبستگی بین فرزند با پدر و مادره. چون وقت این پیوند عمیق معیاری میشه برای اون که این رابطه رو با دیگران بسنجه و احساس کنه که یک فرد غریبه اون احساس رو در او به وجود نمیاره. اما وقتی پدر و مادرم تقریبا برای او مثل یک آدم غریبه بشند، بنابراین به افراد غریبه هم به راحتی اعتماد خواهد کرد.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر، بریم سر وقت زیربنای شکلگیری این اختلال و ببینیم چه عواملی در بروز این اختلال دخیل هستن و باعث شکلگیری این اختلال میشن.
مهمترین عامل این است که پدر و مادر یا به طور کلی مراقبان کودک از او غفلت کردند. این غفلت رو ما به صورت مواردی میبینیم، از جمله این که مرتباً کسانی که از کودک مراقبت میکنند عوض میشن و این موضوع باعث میشه که بچه نتونه دلبستگی پایداری به مراقبانش داشته باشه. به صورت‌های مختلف این وضعیت پیش میاد. برای نمونه، همونطور که عرض کردم، ممکنه که پدر و مادر هر دو کار بکنن، بچه رو به پرستار بسپارن، پرستار هم هر شماکه کار تغییر میکنه. و یا ممکنه که پدر و مادر از یکدیگر جدا بشن، بعد بچه پیش یکی از اینها قراره بمونه، اون نمیتونه خودش به تنهایی مراقبت کنه، به بستگانش مراجعه میکنه. بچه یک مدتی پیش عمه، یک مدتی پیش عمو، یک مدتی پیش مادر بزرگ، و به این ترتیب دلبستگی واقعی به وجود نمیاد. بنابراین والدین در پرورش کودک نقشی ندارند. و اما گاهی از اوقات ما متاسفانه با این وضعیت روبرو میشیم که کودک در مؤسسه نگهداری میشه، پدر و مادرش نیستند، یا او را رها کردند، یا اینکه نتونستند از او مراقبت بکنند، که در اینجا طبعاً با وجود همه زحماتی که مراقبان میکشن، که واقعا اینجا باید ازشون تشکر بکنیم، بله، اما تعدادشون کمه، عوض میشن. این امکان وجود نداره برای کودک که به یک نفر دلبستگی پیدا بکنه، بنابراین همه افراد برای او یکسان میشن، به همه کس اعتماد میکنه و به ویژه چون احساس میکنه که رابطه عاطفی نداره، فوری به دیگران وابسته میشه، میچسبه به دیگران. البته این وابستگی یک وابستگی سطحی است، بعد هم که بزرگتر شد این رویه رو در خارج از اون مؤسسه ادامه میده.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم صدای پرمهر شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
فرزندی که 12 سال از فرزند پسر و پدر و مادر از هم جدا هستند، فرزندی که تنها با خانواده مادر زندگی میکنه و اصلا خانواده پدر و خود پدر را نمیشناسه، آیا ممکن هست در آینده مشکلی براش پیش بیاد یا این کمبود پدر در زندگی تأثیر داشته باشه؟ چون خانواده مادر اصلا اجازه ندادن از اول این فرزند پدرش رو و خانواده پدرش رو ببینه. ممنونم از آقای دکتر، اگر راهنمایی بفرمایید که چه کار بکنیم.
من یه خواهرزاده 1.5 سال دارم، بعد مادرشون شاغل هستن و پدرشون هم خب یه روز درمیون میان خونه میبیننش. بعد این خیلی وابسته است به ما، وقتی ما میریم حتما بعد دنبال ما گریه میکنه میاد، و تازگی ها مثلا یه 10 روزی میشه مثلا شونه راستشو میندازه بالا وقتی که مثلا میبریمش مثلا جایی که بچه های دیگه هستن یا یکم شلوغ تره، چون به خاطر کرونا مثلا خواهرم اجازه نداده که جای شلوغ بره یا در ارتباط باشه با بچه های دیگه. بعد این شونهشو حالت تیک میندازه بالا یه چند بار. میخواستم ببینم این یه اختلاله، بعد مراجعه کنیم برای درمانش و چیکار کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنم.
من یه نوه دارم، تقریبا 2-3 ماه پیش سرش شفش افتاد. بعد این بچه 1 ماه درگیر این شفش بود، ولی خیلی روح روانش به هم ریخت. بعد از اون یه شب خونهشون برقشون اتصالی میکنه، جرقه میزنه. این نوه من الان خیلی ترسو شده، یعنی خونه هیچ کس نمیره، خیلی میترسه، همش میگه شاید خونه این منفجر بشه، خونه اون الان جرقه بزنه، دوست داره فقط خونه مادر بزرگش باشه. از همه چیزم میترسه، کلن این بچه اصلا روح و روانش به هم ریخته.
بی نهایت سپاسگزاریم که پرسش ها و نظرات خودتون رو با برنامه پاسخگوی رادیو سلامت در میون میذارید. ما هم پاسخگوی پرسش های شما هستیم، در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
مطمئنن به پرسش های این سه بانوی ارجمند پاسخ خواهم داد.
بله.
و بعد از اون اگر اجازه بدید ما راجع به درمان این وضعیت صحبتی بکنیم، چون احتمالاً برخی از سوالات مربوط به درمان بنده زودتر اون رو پس خواهم گفت. اما در مورد بانوی محترمی که فرمودند راجع به فرزند 12 ساله‌ای که با خانواده مادر، گویا پسر بود، من اشتباه میکنم؟
نه درست میفرمایید. بله.
با خانواده مادر زندگی میکنن و اجازه نداره که پدر رو ببینه، آیا اشکالی به وجود میاد؟ امیدواریم که اشکالی به وجود نیاد، اما برای اینکه اشکالی به وجود نیاد باید شرایط مناسب باشه. اولا سعی کنید که ازدواجتون با هماهنگی باشه، اگر هم مشکلی پیش اومد فوری به هر بهانه‌ای از یکدیگر نباید جدا بشید. یادتون باشه که یک هدف عمده خانوادگی وجود داره که فراتر از هدف‌های فردی زن و شوهره و اون هم رفاه فرزندشونه، پرورش نسل آینده است. به هر حال یک پسر بچه نیاز داره که یک سرمشق مردانه داشته باشه، اون سرمشق عموماً باید پدرش باشه. اما اگر چنین چیزی اتفاق نیفتاد اون وقت باید در خانواده مادر،
بله،
اگر با مادر زندگی میکنند، پدر بزرگ یا دایی او چنین نقشی رو بر عهده بگیره، برای این پسر بچه سمبل مرد بودن باشه. در غیر این صورت این کودک دچار مشکلات هویتی بعدن،
بله،
میشه. در دوران بزرگسالی مشکلات عمده‌ای پیدا میکنه. بنابراین سعی بفرمایید که این مشکل رو به این ترتیبی که عرض کردم حل و فصلش کنید. بعضی وقتا هم ممکن است که یک روانشناس کودک یا روانپزشک کودک در این مورد بتونه راهنمایی‌های اختصاصی تری به شما بفرماید. اما اصل کار همین است که پسر بچه نیاز به پدر داره برای اینکه سرمشق بشه و دختر بچه هم نیاز به مادر داره برای اینکه زن بودن، مادر بودن، خواهر بودن، دختر بودن رو بیاموزه. بانوی محترم دیگری راجع به خواهرزاده 1.5 سالشون فرمودند که مادر او شاغله، پدر هم یک روز در میان خونه میاد و میگن که این خیلی به خاله وابسته شده یا به دیگرانی که از او مراقبت میکنند. قاعدتا باید این اتفاق بیفته، چون این کودک اعتمادی نداره که مراقبانش او را ترک نکنند و پیشش باشن، بنابراین وقتی پیش اونها هست سعی میکنه که با گریه و زاری اونها رو پیش خودش نگه داره، چون میترسه اگر از چشمرس او دور بشند، از دیدرس او دور بشند، دیگه بر نگرده.
بله.
دلیلش همین است که مادر میره و بر نمیگرده برای مدت طولانی. مشکل به این ترتیب حل میشه که به او مادر وقت بیشتری رو اختصاص بده. این که شانه خودش رو بالا میندازه، بله، ممکنه که یک تیک باشه. تیک ها در مواردی که فشار روانی هست تظاهر بیشتری ممکنه پیدا بکنن. پس راه حل این است که روابط خانواده یک مقدار طبیعی تر و عادی تر بشه. بانوی ارجمندی راجع به نوه‌شون فرمودند که او مبتلا به شپش شده، یک ماه درگیرش بوده. خب بله، بیماری برای این کودک خیلی مشکله. برای یک فرد بزرگسال ممکنه که یک ماه مدت طولانی نباشه، مثلا فردی که 40 سالشه،
بله،
یک ماه خیلی به نظرش نمیاد، اما یک بچه فرض بفرمایید 5-6 ساله براش یک ماه خیلی زیاده در قیاس با عمرش.
بله.
یعنی چه دوران سختی رو گذرونده
و حتی فاجعه پنداری میکنه آقای دکتر این موضوع رو.
بله کاملا. واکنش دیگران هم خیلی مهمه که چه اتفاقی افتاده.
بله.
و بعد هم که اتصالی برق و جرقه ایجاد شده است، طبعا کودک ترسیده، اما احتمالاً اطرافیان او هم خیلی واکنش هیجانی به این مسئله نشون دادن، جیغ و داد کردن لابد خودشون، که این بچه از اون مسئله ترسیده، وگرنه صرف جرقه زدن برق باعث ترس نمیشه، مگر اینکه بچه یادگیری پیدا بکنه که ببینه بزرگترها در این مورد با ترس و وحشت رفتار میکنن. به هر حال مسئله مهم این است که این کودک الان در یک محیط امن قرار بگیره که آرامش بر اون حکم فرماست، به تدریج انشالله این مسئله برطرف میشه.
خیلی متشکرم. پیامک هم داریم آقای دکتر، اما سر وقت درمان.
بله، سر وقت درمان. برای درمان اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند باید به چند نکته توجه بکنیم. یکی از اونها این است که یک حمایت روانی اجتماعی از خانواده به عمل بیاد. بعضی از خانواده ها به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی دارند، مشکلات اجتماعی دارند، توانایی مراقبت درست رو از فرزندشون ندارند. برای نمونه فرض بفرمایید که پدر نیست، خانواده رو ترک کرده، مادر مجبوره که بره کار کنه،
درسته.
و بچه تنها میمونه در خونه و یا به دیگری سپرده میشه برای مراقبت. خب در این مورد اگر که این مادر مورد حمایت اجتماعی، مورد حمایت مادی قرار بگیره، بله، میتونه به بچهش برسه. یا حمایت اجتماعی، مثلا این پدر خدایی نکرده به علت خلافی که کرده است در زندانه، خب یک مددکار اجتماعی میتونه بره و مسائل و مشکلات این مرد رو حل و فصل بکنه که زودتر آسوده بشه، از زندان خارج بشه و از این کمک‌هایی که میکنند اگر مشکل مالی داره بتونه استفاده بکنه. بنابراین در این مورد نقش سازمان بهزیستی و مددکاران اجتماعی خیلی اهمیت داره. دومی که خیلی از اوقات ممکن است که پدر و مادر یک مشکل روانشناختی داشته باشن، یعنی مادری که افسرده است طبعاً به فرزند خودش نمیرسه، او را رها میکنه، اصلا بچه براش مهم نیست. پدری که مبتلا به یک بیماری شدید روانی است اصلاً امکان رسیدگی به فرزند رو نداره مگر اینکه تحت درمان قرار بگیره. بنابراین در این قبیل موارد درمان پدر و مادر میتونه مسئله و مشکل رو حل بکنه، چون این مشکل، این بیماری پدر و مادره که زمینه رو برای اختلال تعامل اجتماعی فرزند ایجاد کرده. بعضی وقتا پدر و مادر روش‌های درست فرزند پروری رو نمیدونه،
بلد نیستن. بله،
برای نمونه با خودش میگه که بچه من باید خجالتی نباشه، بنابراین بچه رو بهش میگه برو پیش آدمای غریبه باهاشون بازی بکن، من اصلا میرم رومو میکنم اونور، تو خیالت راحت باشه، دیگران هیچ کاری به تو ندارن، همم دوستت دارن. خب این روش غلطه.
دقیقاً.
یعنی باید از اون معیارهای فرهنگی جامعه استفاده کرد و بنابراین مشکل ممکنه پیش بیاد. و گاهی از اوقات هم این سازمان‌ها هستند و یا حتی بستگان و آشنایان و همسایگان که بعد متوجه وضعیت کودک و شرایط او در خونه باشند. یعنی کودکی است که به نیازش توجه نمیشه، غذا به اندازه کافی به او داده نمیشه، توجهی میشه، یا مسائل بهداشتی برای او رعایت نمیشه، و این بیتوجهی مفهومش این است که ارتباطی بین پدر و مادر و فرزند شکل نمیگیره و او مستعد به ارتباط با غریبه ها میشه، که در این موارد باید نهادهای دولتی، سازمانهای حمایت از کودکان و بستگان و آشنایان وارد عرصه بشن و این مشکلات رو حل کنن. اما اگر که خانواده در این مورد همکاری نداشته باشه، برای نمونه فرض بفرمایید که پدر بگه که من دلم میخواد بچه‌م رو اینجوری تربیت کنم، بچه رو باید کتک زد تا اینکه آدم بشه، برای نمونه، متاسفانه بعضی این وضعیت رو داره. یا مادر گاهی از اوقات به بچه بی توجهی میکنه، باش حرف نمیزنه برای مدت طولانی، به نیازهای او پاسخی نمیده. در این قبیل موارد حتی ممکنه که دادستان هم وارد عرصه بشه و بگه که این کودک باید از خانواده جدا بشه و به والدین مناسبی سپرده بشه،
درسته.
که در طول این مدت هم البته پدر و مادر اصلی او باید تحت درمان و آموزش قرار بگیرن که انشالله بچه بتونه برگرده به پیش پدر و مادر خودش.
خیلی متشکرم از نکات ارزنده‌ای که اشاره فرمودید آقای دکتر. یه پرسشی برای من به وجود اومده آقای دکتر این وسط، که خب حالا والدینی که خودشون درگیر برخی از اختلالات روانی هستن، آیا تعامل بین زوجین هم آقای دکتر میتونه مؤثر باشه؟ مثلا همسرانی که خودشون یک سری اختلافات دارن و به همین دلیل اختلافاتی که خودشون دارن در رابطه زوجیشون غافل میشن از تربیت و توجه ویژه‌ای که به فرزندشون در واقع لازمه داشته باشن.
بله، متاسفانه بعضی وقتا زن و مردی که با یکدیگر اختلاف دارن، فرزندان رو به صورت ابزار مورد استفاده قرار میدن یا به عنوان وجه المصالحه از اونها استفاده میکنن. برای نمونه مرد به زور فرزند رو از مادرش جدا میکنه در حالی که امکان مراقبت از بچه هم نداره.
بله.
اون رو میسپره به خواهرش به خواهر خودش، یعنی به عمه این
کودک،
و این عمه هم آمادگی نداره برای این مسئله، خب نمیتونه به بچه برسه. بعد از مدتی میگه که خب بره پیش اون یکی عمهش یا بره پیش عموش، و اینها زمینه رو مساعد میکنه. بنابراین لج و لجبازی پدر و مادر موقعی که با یکدیگر اختلاف دارن خیلی چیز بدی است، به خصوص اگر روی فرزند بخواد نمود پیدا بکنه.
بله خیلی متشکرم. یه نکته هم اینجا آقای دکتر، چون پیامکایی هم به دستمون رسیده، انشالله برسیم تا پایان برنامه پاسخگو باشیم، و اینکه اشاره دارن به مادران و پدرانی که آمادگی فرزندآوری ندارن، هنوز درگیر اون مناسباتی که خودشون دوست دارن داشته باشن هستن و فرض بفرمایی سفرهای تفریحی میرن و فرزندان رو میسپرن به مراقبینی که نباید، شاید نیاز خصوصا 3 سال اول زندگی توجه ویژه تری بشه به کودک، اما اون خودخواهی که برحال این والدین دارن متاسفانه زمینه بروز این اختلالات رو ایجاد میکنه در کودک. آقای شما تایید میفرمایید آقای دکتر؟
نکته ای که فرمودید کاملا درسته، با عنایت به این که تا 1 سال و نیمگی کودک نیاز به توجه و مراقبت بی قید و شرط مادر داره.
دقیقاً.
پدر نقش کمتری داره.
بله.
ولی نقش او هم مهمه، او هم باید باشه در کنار مادر. و زمانی که کودک نیازهاش توسط مادر برآورده شد، طبعاً یک احساس اعتماد به خودش و به دنیا پیدا میکنه،
دلبستگی ایمن اتفاق میفته.
بله، اعتماد اساسی به وجود میاد. اما اگر غیر از این باشه، یعنی کودک احساس بکنه که مادرش پیش او نیست، دیر به دیر پیش او میاد، همون وضعی اتفاق خواهد افتاد که در یکی از پرسش های تلفنی در واقع ما پاسخ دادیم یا پیامک داده بودن، به این ترتیب که کودک چون میترسه که مراقبش مادرش بره و دیر برگرده یا اصلا برنگرده، مرتبا سعی میکنه که با گریه و زاری رو پیش خودش نگهداری بکنه، و طبعا باید روابط خانوادگی روابط ایمنی باشه.
خیلی متشکرم. اما تلفن داریم، بریم بشنویم.
بچه هایی که خیلی از غریبه ها یا حتی افراد فامیل میترسن، یعنی تنها فقط پیش پدر مادرشون احساس آرامش دارن، یعنی به حدی که حتی به گریه میفته، یعنی ترس خیلی شدید، این علتش چی هستش؟
ولی خیلی متشکرم از شما. فکر میکنم خانم قادری پیامکتونم به دستمون رسیده که آقای دکتر ایشون فرمودن با سلام در مورد بچه‌هایی که برعکس با دیدن افراد غریبه احساس ترس میکنن و گریه میکنن، این از کجا ناشی میشه و راه حل این مشکل چیه؟
بله، این مسئله بیشتر از نوع مخالفش جلب نظر میکنه، چون میگن که این بچه چرا به این ترتیب، چرا از همه چیز میترسه. ما تشخیصی هم به عنوان اختلال اضطراب جدایی داریم در کودکان، که مفهومش این است که بچه میترسه که مادرش رو رها بکنه و نگرانیش در واقع از این است که مبادا در غیاب او برای مادر اتفاقی بیفته. راستش رو بخوای در اکثریت موارد خود مادر ترسایی داره، ترسها رو منتقل میکنه به کودک به طور ناخودآگاه، که اگر من پیشت نباشم مبادا برای تو اتفاقی بیفته.
بله.
خودت نمیتونی از خودت مراقبت بکنی، دیگران همه آدمهای بدی هستند، مبادا به کسی اعتماد کنی، و از اینجور مسائل. یعنی عکس آن چیزی که ما گفتیم اتفاق میفته، و ملاحظه میفرمید که هم افراط بده و هم تفریط بده، حد میانه خیلی دقیقا مناسبه، و کوشش ما هم این است که خانواده حد میانه رو رعایت بکنن، وگرنه بچه باید یک مقدار دچار نگرانی باشه وقتی که پدر و مادرش پیش اون نیستن.
بله.
اما در این حال با خودش میگه خب اونها برمیگردن، و از سوی دیگر افرادی که الان در کنار من هستن افراد مورد اعتمادی هستن، برای نمونه بستگانش هستن.
بله.
یا دوست خانوادگی است که خانواده به او اعتماد دارند، یعنی فرد غریبه نیست برای نمونه.
بله.
که موجب خطری بخواد بشه. بنابراین باید بگم که بهداشت روانی کودک یعنی اینکه حد و مرزها رو بشناسه و در این حال از تنها بودن هم نترسه، بستگی به رابطه خوب پدر و مادر و روش فرزند پروری درست اونها داره. این روش رو از کجا یاد بگیرن؟ از افرادی که تجربه در این مورد دارن. بله. شاید پدر و مادر خودشون بتونن این کار رو بکنن، اما اگر از این موهبت برخوردار نبودند که یک ریشسفید و گیشسفید خانواده به اونا بگه که چطور با بچه رفتار بکنید، اون وقت مشاوره تخصصی با روانشناس، مددکار، روانپزشک میتونه مفید باشه.
متشکرم. بخونم یه پیامک آقای دکتر از شنونده‌ای که بله ایشون همون موردی بودن که در واقع راجب خواهرزاده‌شون فکر میکنم پرسش داشتن. گفتن که خیلی متشکرم، پیش شماره 936 چهار شماره پایینی 0415. گفتن آقای دکتر خیلی متشکرم که پاسخ من رو دادید، میخواستم بدونم اون مورد تیک بود که گفتن شونش رو بالا میندازه، کودک 1.5 ساله بود، آیا این کودک زیر 2 سال باید پیگیری بشه اون مورد تیکش یا خود به خود خوب میشه؟
اگر که شدید نیست کاری به کارمون نداشته باشیم، اما اگر که تیک ها شدید باشه، مخل آسایش کودک باشه، باعث جلب توجه دیگران باشه، باید اون رو دنبال کنید. مسئله این است که تا چه اندازه شدیده و تا چه اندازه طول میکشه، به اصطلاح مزمنه یا این که ساده است. و اگر این خصوصیات بود که هم شدید بود هم مزمن بود، حتما باید به پزشک مراجعه بشه، به دلیل اینکه گاهی از اوقات ما تیک هایی رو میبینیم که به علت گلودرد های چرکی که به درستی درمان نشده است یا اصلا درمان نشده به وجود اومده. بله. و در واقع یک بیماری عفونی سبب ایجاد تیک شده که در اینجا مسائل روانشناختی نقشی ندارند و باید از داروهای مناسب، آنتیبیوتیک و غیره اینا استفاده بشه.
پس لازمه که بررسی بشه غیره؟
بررسی بشه حتما بهتره.
بله خیلی متشکرم. 912 چهار شماره پایینی 6201 گفتن من مادری هستم از تهران، دختر من 30 سالشه، 2 ساله که قرص ضد افسردگی میخوره و همونطوری که گفتید اون خیلی ساده است و به غریبه ها خیلی زود اعتماد میکنه و گول میخوره. نظر شما چیه آقای دکتر؟
در این مورد من مطمئن نیستم که ما با اختلال تعامل بله؟ اجتماعی بیقید و شرط روبرو باشیم، بلکه ممکن است که این دختر خانم از نظر آموزشی پرورشی در شرایطی نبوده که خیلی مهارت‌های لازم اجتماعی رو به دست بیاره. یعنی اگر خانواده مانع از این بشن که فرزندشون چه پسر چه دختر بتونه ارتباط مناسبی با خویشاوندان، بستگان و دوستانشون داشته باشه، وقت مهارت‌های متناسب با سنش رو یاد نمیگیره و خیلی به سادگی ممکنه که تحت تأثیر القاعات دیگران قرار بگیره، فریب بخوره و یا آن چیزی که نامناسب است انجام بده. و اینکه قرص ضد افسردگی هم میخورند قاعدتا به خاطر این است که یک زمینه ای از بیماری در ایشون وجود داره. افراد افسرده کسانی هستند که در واقع دارن میگن که به زبان بی زبانی، ما جدا افتادیم، ما تنها هستیم، به ما برسید، به ما توجه بکنید. و اگر خانواده این کار رو نکنن و افراد غریبه ممکنه که با سوء نیت این کار رو بکنن. وقتی که یک نوزاد یا یک شیرخوار گریه میکنه، یعنی تظاهری از یک افسردگی فیزیولوژیک رو نشون میده، یعنی که من مشکل دارم، به من برسید،
توجه کنید.
و زمانی که یک فرد بزرگسال هم افسرده است، گریه میکنه برای نمونه، خوابش نمیبره، غذا نمیخوره، اونم مفهومش این است که من تنها موندم، به من توجه و رسیدگی کنید.
خیلی متشکرم. امیدوارم که به عنوان والدین توجه بیشتری داشته باشیم نسبت به فرزندانمون، چه در خردسالی و چه در بزرگسالی. سپاس از اینکه امروز هم با ما همراه بودید، سپاس از اینکه پرسشتون هم با ما مطرح کردید. تنارام و دلارام باشید.
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس،
شرکت مرغداری فاطم با بیش از 40 سال سابقه فعالیت درخشان و انتخاب به عنوان مرغداری نمونه کشور، مفتخر است با استفاده از مواد طبیعی و گیاهی در جیره طیور محصولی با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. هر ایرانی یک تخم مرغ در روز. شرکت مرغداری فاطم.
رادیو سلامت.